امریکن نیشنل فٹ بال لیگ کے سالانہ سپر بول مقابلے کے لیے امریکہ بھر میں اتنا جوش و خروش کیوں پایا جاتا ہے؟ پاکستان کے پارلیمانی انتخابات کا ایک سال مکمل کیا کھویا کیا پایا؟ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے خاص گاؤں کی سیر، اور اس کے علاوہ آج کے ویو 360 میں شامل کریں گے کچھ عالمی خبریں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ پیرس میں آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر عالمی سربراہی اجلاس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس موقع پر پیرس کے گرینڈ پیلس اور قریبی علاقے میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ عالمی رہنما اور ٹیکنالوجی کے شعبے کے ایگزیکٹوز اس اجلاس میں مصنوعی ذہانت کے بڑھتے ہوئے رجحان اور اس کے محفوظ استعمال کو یقینی بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ سربراہی اجلاس کے میزبان فرانسیسی صدر ایمانوئل ماکرون سمیت یورپی یونین کے کچھ رہنما اور ٹیکنالوجی کمپنیز امید کر رہی ہیں کہ بلاک کے نئے AI ایکٹ میں کاروباروں کی مدد کے لیے لچک دی جائے گی۔ اجلاس میں بھارتی وزیر اعظم، امریکی اور چینی نائب صدور سمیت کئی عالمی رہنما اور ماہرین شرکت کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ امپورٹ کیے جانے والے سٹیل اور ایلومینیم کی تمام مصنوعات پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا باقاعدہ اعلان آج کیا جائے گا۔ خبر رسائی ادارے رائٹرز کے مطابق یہ امریکہ درآمد ہونے والی دھاتوں پر سب سے زیادہ ٹیرف ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے یہ بات صحافیوں کو اتوار کے روز ایئر فورس ون پر دوران سفر بتائی جب وہ سپر بول گیم میں شرکت کے لیے نیو اورلینز جا رہے تھے۔ امریکی صدر نے یہ واضح نہیں کیا کہ کن ملکوں پر ٹیرف عائد ہوگا۔ آرٹیفیشل ڈیٹا کے مطابق امریکہ میں سٹیل کی امپورٹس کے سب سے زیادہ ذرائع کینیڈا، برازیل اور میکسیکو ہیں۔ اپنی پہلی ٹرم میں ڈونلڈ ٹرمپ نے سٹیل پر 25% اور ایلومینیم پر 10% ٹیرفز لگائے تھے، تاہم بعد میں انہوں نے کینیڈا اور میکسیکو سمیت امریکہ کے کئی ٹریڈنگ پارٹنرز پر سے ڈیوٹی ختم کر دی تھی۔ دوسری جانب واشنگٹن کی طرف سے تمام چینی اشیاء پر 10% ٹیرف میں اضافے کے رد عمل میں چین کے بعض امریکی اشیاء پر اضافی محصولات 20 سے لاگو ہو رہے ہیں۔ چین کی سٹیٹ کونسل کے کسٹمز ٹیرف کمیشن کے 4 فروری کو جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق امریکہ میں درآمد ہونے والے کوئلے اور مایا قدرتی گیس پر 15% اضافی ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ خام تیل، زرعی مشینری اور پک اپ ٹرکوں پر 10% اضافی ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ یوکرین کے شمال مشرقی شہر سومی میں روسی ڈرون حملے کے نتیجے میں لگنے والی آگ نے متعدد گاڑیوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ خطے کے گورنر نے ٹیلی گرام پر کہا کہ اس حملے میں ایک خاتون زخمی ہوئی اور 5 مکانات کو بھی نقصان پہنچا۔ خبر رسائی ادارے رائٹرز کے مطابق سومی ریجن میں یوکرین کی سٹیٹ ایمرجنسی سروس کی طرف سے جاری کی گئی فوٹیج میں ہنگامی عملے کو آگ بجھاتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور ایک بلند عمارت کے سامنے کھڑی درجنوں گاڑیوں کو بھی آگ کی لپیٹ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یوکرینی حکام کے مطابق روسی ڈرون حملوں میں کیے کو بھی ہدف بنایا گیا، اور یہ کہ یوکرینی افواج نے 61 روسی ڈرونز کو مار گرایا۔ انتہائی دشوار سمجھی جانے والی کشتیوں کی ریس وینڈی گلوب سولر یاٹ کو مکمل کر کے 23 سالہ ویولیٹ ڈرونج دنیا کی سب سے کم عمر سیلر بن گئی ہیں۔ ڈرونج نے سمندر میں 90 دن 22 گھنٹے اور 37 منٹ کے بعد ریس کو مکمل کیا اور 2016 میں قائم کیے گئے ریکارڈ کو توڑ دیا، جسے 105 دنوں میں ریس مکمل کر کے قائم کیا گیا تھا۔ وینڈی گلوب کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کارنامہ برطانوی ملاح ایلن میک آرتھر کے سفر کے تقریباً 24 سال بعد انجام دیا ہے۔ میک آرتھر کی عمر 24 سال تھی جب انہوں نے اپنی ریس 94 دن 4 گھنٹے اور 25 منٹ میں مکمل کی تھی۔ کل امریکہ میں سپر بول کو بھرپور جوش و خروش سے دیکھا گیا۔ یو ایس فٹ بال لیگ کے تحت امریکہ میں اس سالانہ گیمنگ ایونٹ کا اسی شدت سے انتظار کیا جاتا ہے جیسے دیگر اہم امریکی تہواروں جیسے تھینکس گیونگ اور کرسمس وغیرہ کا۔ امریکنز کے لیے یہ ایک طرح سے سیلیبریشن کا دن ہوتا ہے۔ کھانا پینا، ہلا گلا، پارٹیز اور بہت سے اسپیشل ایونٹس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کروڑوں لوگ اسے ٹی وی پر براہ راست بھی دیکھتے ہیں۔ سپر بول کا ایک اہم فیچر اس کے ہاف ٹائم پر میوزیکل پرفارمنسز بھی ہوتی ہیں جس میں امریکہ کے مشہور سنگرز پرفارم کرتے ہیں۔ اس بار سپر بول ریاست لوئیزیانا میں منعقد کیا گیا تھا۔ سپر بول 59 کا یہ مقابلہ فلیڈلفیا ایگلز اور کینسس سٹی چیفز کے درمیان تھا، جسے فلیڈلفیا ایگلز نے 22 کے مقابلے میں 40 پوائنٹ سے جیت لیا۔ سپر بول پر ڈھیر ساری انفارمیشن کے ساتھ ہمارے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں عمران جدون، جو باقاعدہ اسپورٹس انتھوزیاسٹ ہیں، تقریباً ہر بڑا اسپورٹنگ ایونٹ وہ فالو بھی کرتے ہیں اور کچھ اسپورٹس خود کھیلتے بھی ہیں۔ عمران، اسٹوڈیو میں آنے سے پہلے آپ مجھے بہت انتھوزیاسٹکلی بتا رہے تھے کہ آپ نے سنڈے کو بہت انجوائے کیا یہ ایونٹ، इम्पोर्टेंट, बेशक इसीलिए इसको बिग गेम कहा जाता है। सबसे पहले हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि कल के इस इवेंट की इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स क्या थी और कौन सी इम्पोर्टेंट शख्सियात ने शिरकत की सुपर बॉल में।
जी फैजा, सबसे पहले तो बात यह कि ये न्यू ऑर्लियंस लुइजियाना के शहर न्यू ऑर्लियंस में मुनक्कद किया गया था। इस डोम में जहाँ ये खेला गया था उसको सुपर डोम कहा जाता है स्टेडियम को, और इसमें तकरीबन 85,000 तक के करीब लोग थे। और जो ख़ास शख्सियात जो सबसे पहले जो है ना वो थे डोनाल्ड ट्रंप, जो सिटिंग प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने पहली बार इन पर्सन अटेंड किया ऐसा इवेंट। इससे पहले रोनल्ड रेगन ने टॉस खेला था उसके लिए गेम के लिए, लेकिन दैट वाज जस्ट फ्रॉम द वाइट हाउस। लेकिन इस बार सदर ट्रंप भी वहाँ मौजूद थे। और दूसरी बात यह कि उसके अलावा टेलर स्विफ्ट और सेरेना विलियम्स, जॉन हैम, ब्राडली कूपर, लेडी गागा, बहुत सारे अमरीकी सेलिब्रिटीज़ यहाँ मौजूद थे। और इसकी सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी, बिकॉज एक तो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, और दूसरी बात ये थी कि जैन न्यू ईयर्स के दिन जब ये अटैक हुआ था, जब एक बंदे ने गाड़ी से चला गए, तकरीबन कोई 10 लोग जिससे मरे थे, तो इसकी वजह से इस इवेंट की सिक्योरिटी को एक्स्ट्रा रखा गया था।
बिल्कुल। अच्छा इमरान, हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि अमरीकियों के लिए आखिर ये इतना बड़ा इवेंट है क्यों?
काफ़ी वजूहात हैं। एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें ऐसे आप प्री गेम्स की अगर बात करें तो टेल गेटिंग होती है, लोग गेम से पहले मतलब सारे पार्किंग लॉट्स वगैरह में जाके एंड दे जस्ट वो एंजॉय करते हैं अपने दोस्तों के साथ, इवन मुखालिफ टीम के जो फैंस होते हैं उनके साथ भी, तो बारबेक्यू करना, बियर पीना और इस तरह की वो चीज़ें करते हैं। दूसरी बात यह कि इसमें एक तो हाफ टाइम है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता है, दूसरी बात यह कि एड्स वगैरह जो होते हैं वो वैसे तो अमूमन अमेरिकी इतने एड्स नहीं देखते, लेकिन ये कि जब सुपर बोल का वक्त आता है तो वो एड्स जरूर देखे जाते हैं, तो इस वजह से ये इवेंट उनके लिए बहुत ही पॉपुलर है।
बिल्कुल, आपने एड्स का जिक्र किया तो बहुत स्पेशल उस पर तवज्जो दी जाती है, बड़े महंगे एड्स होते हैं। इस बार सुपर बोल के सबसे महंगे एड्स कौन से थे?
देखिए इस बार तो अभी थोड़ा सा मतलब ये हमें पता है कि एक कमर्शियल के, एक एडवर्टाइजमेंट के, तकरीबन 30 सेकंड के एडवर्टाइजमेंट के $8 million जो हैं वो चार्ज करते हैं, वो हैं ड्यूरिंग द गेम, कि गेम के बीच में। तो अगर प्री गेम हो, गेम से पहले के अगर आपने वो एड्स चलाने हैं तो वो तकरीबन $4 million के हैं, और अगर गेम के बाद चलाने, जब कोई जीत का फैसला हो जाता है, जो टीम जीत जाती है उसके बाद अगर आप चलाएंगे तो वो $4.5 million के हैं। तो $8 million इज़ एवरेज फॉर 30 सेकंड कमर्शियल।
वाओ, दैट्स अमेजिंग। मतलब इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट है, कितना रेवेन्यू जनरेट करता है ये सुपर बोल?
हाँ, तो सुपर बोल का जो जनरेट जो करते हैं तकरीबन अबाउट $1 billion इन एड्स, ये एड रेवेन्यू में 95 एड्स चलते हैं और तकरीबन $800 million ये रेवेन्यू करते हैं। और इसके अलावा जो दूसरे इवेंट साथ में होते हैं वो एक सुपर पपी बोल इवेंट, जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट ब्रीड्स के डॉग्स वगैरह को जो है ना वो ला के उनसे इसी तरह का गेम खेला जाता है। और उसकी वजह यह है कि वो शऊर लोगों में वो पैदा करे कि
हमारे लिए ढेर सारी इंफॉर्मेशन लेकर आए थे सुपर बॉल की, आपका बहुत शुक्रिया।
थैंक यू।
और अब चलते हैं एक और तरह के सुपर बॉल की जानिब, जहां सुपर बॉल का मतलब सूप का प्याला है। अमेरिका की जनूब मगरबी रियासत न्यू मैक्सिको के एक फूड बैंक ने खेलों के इवेंट सुपर बॉल से पहले एक मज़ेदार फंड रेजर का अहतमाम किया ताकि ज़रूरतमंद अफराद को खुराक फराहम करने के लिए अतिया जमा किए जा सकें। इस इवेंट में मकामी शेफ खेल के मैदान की बजाय किचन में बेहतरीन सूप बनाने के मुकाबले में हिस्सा लेते हैं। तफसीलात वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट में।
अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको के कैपिटल सिटी सांता फे के फूड डिपो का सुपर बोल एक जायकेदार इवेंट था, जहां 23 मुकामी शेफ्स ने न्यू मैक्सिको फूड बैंक की मदद के लिए एक दोस्ताना मुकाबले में हिस्सा लिया। हर साल अमरीकी फुटबॉल चैंपियनशिप सुपर बोल से पहले मुनाकिद किया जाने वाला ये इवेंट फूड बैंक का सबसे बड़ा फंड रेजर है, जिसमें इस साल $1,00,000 से ज्यादा की रकम जमा की गई। मुंतजमीन का कहना है कि इससे बच्चों, बुजुर्ग, शहरियों और गजाई किल्लत का सामना करने वाले खानदानों के लिए 5,00,000 से जायद खाने फराहम करने में मदद मिलेगी। फूड डिपो की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना है कि अमेरिका भर में भूख आम है।
हमारे ख्याल में जब तक सबको खाना नहीं खिलाया जाता, जब तक हर एक को ये यकीन ना हो जाए कि उनका अगला खाना कहाँ से आएगा, हमारा काम खत्म नहीं होगा।
چل کے مطابق فوری مدد فراہم کرنے والا ادارہ ہونے کی وجہ سے فوڈ ڈپو ریاست نیو میکسیکو میں جنگلات کی آگ اور سیلاب سے بے گھر ہونے والے خاندانوں کی بھی مدد کرتا ہے۔ اس سال کے سپر بول میں 1500 سے زیادہ افراد اس فوڈ بینک کی مدد کے لیے آئے، جہاں ججز نے سوپس کی 5 کیٹیگری میں سے انتخاب کیا، جن میں کریم، سیوری، سی فوڈ، ویجیٹیرین اور مجموعی طور پر بہترین سوپ شامل تھے۔ اس مقابلے کو دیکھنے والے ریچرڈ بوسن کے مطابق یہ ایک ذائقہ دار لیکن مشکل فیصلہ تھا۔
فوڈ ڈپو کافی مشہور ہے، کمیونٹی میں شاندار کام کرتا ہے، اور ہاں یہ ملک کے تمام حالات کے باوجود پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے، لیکن میں اس لیے یہاں نہیں ہوں، میں یہاں کھانے کے لیے ہوں، لیکن مجھے خوشی ہے کہ ساتھ ہی میں ایک اچھا کام بھی کر رہا ہوں۔
جب تمام ووٹوں کی گنتی کی گئی تو ایک شیف کا سوپ سب سے بہترین تھا۔ فلائنگ ٹارٹیا نامی ریسٹورانٹ کے شیف ایڈرین مارٹینیز کا گرین چلی کلیم چاؤڈر سوپ سب سے بہتر قرار پایا۔ میکسیکو سے تعلق رکھنے والے ایک تار کے وطن ایڈرین کہتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ میں کھانا پکانا سیکھا۔
میں ان اوارڈز میں حصہ لینے اور جیتنے پر فخر اور خوشی محسوس کرتا ہوں، لیکن یہ کھٹی میٹھی خوشی ہے کیونکہ امیگریشن کے بارے میں موجودہ صورتحال پر برا محسوس کرتے ہیں۔ ہم یہاں ترقی کرنے اور اپنے خاندانوں کی مدد کرنے آتے ہیں، لیکن آج ہم اپنی ٹیم کے لیے خوشی اور اس پر فخر محسوس کر رہے ہیں۔
اگرچہ ایونٹ کا بنیادی مقصد فوڈ ڈپو کے لیے فنڈز اکٹھے کرنا تھا، منتظمین کا کہنا ہے کہ وہ امریکی فوڈ اینڈ سروس انڈسٹریز میں تارکین وطن کی افرادی قوت کی اہمیت کو بھی اجاگر کرنا چاہتے تھے۔ گوساو مارٹینیز کونترارس کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
پاکستان میں 8 فروری کو عام انتخابات ہوئے تھے، جن کا ایک سال مکمل ہو گیا۔ شاید ہی پاکستان میں کوئی ایسا الیکشن گزرا ہے جس کے بعد مخالف سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے پر دھاندلی کے الزامات نہ لگائے ہوں، الیکشن سینٹرز پر کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ پیش آیا ہو، نتائج میں ہیرا پھیری کے الزامات کی گونج نہ سنی گئی ہو، انتخابات کے فری اینڈ فیئر ہونے پر اعتراضات نہ اٹھائے گئے ہوں۔ اکثر ملکوں میں الیکشنز کے دوران عالمی تنظیموں کے آبزرورز بھی دورے پر آتے ہیں۔ کسی بھی الیکشن سے پہلے سیاسی جماعتیں ووٹر سے وعدے کرتی ہیں، انہیں بہتر مستقبل کی امید دلاتی ہیں، ملک کی ترقی کے لیے نئے خوشگوار خواب دکھاتی ہیں۔ پروگرام کے اس سیگمنٹ پہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں عام انتخابات کا ایک سال مکمل ہونے پر عوام کے کتنے مسائل حل ہوئے اور وہ حکومت کی کارکردگی سے کتنے مطمئن ہیں۔ پاکستان میں انتخابات کا ایک سال مکمل ہونے پر عوام کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے کیے گئے وعدے پورے کیے جا رہے ہیں؟ کن اہم مسائل کے خاتمے کی کوششیں کی گئی اور کون سے نئے مسائل پیدا ہوئے؟ پاکستان کے مختلف شہروں کے عوام نے اپنی رائے وائس آف امریکہ سے شیئر کی۔
2024 کا جو الیکشن تھا اس پہ کافی لوگوں کو پر امید تھے کہ انشاءاللہ جو 2024 ہے وہ بہت بہتر ہوگا، لیکن الیکشن کے بعد کی صورتحال، احتجاجوں کے بعد کی صورتحال، جو دہشت گردی کے واقعات وغیرہ ہوتے رہے ہیں، میرے خیال پچھلے سال کے بہ نسبت 2024 میں بہت زیادہ تعداد میں یہ واقعات ہوئے ہیں۔
پہلا سال جو ہے وہ تو قوم 45 اور 47 کی لڑائی سنتے ہوئے گزر گیا ہے۔
بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں بھی اگر ہم بات کریں تو بلوچستان کے اندر آئے روز یوتھ آپ کو سڑکوں پر نظر آ رہی ہے، روٹس آپ کو بند نظر آ رہی ہیں، تو یہ ایک پالیسی، ناکام پالیسی کی وجہ سے، اور پالیسیز اسمبلی میں بنتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے، تو اسمبلی میں جو اس وقت بیٹھے ہیں وہ اسی الیکشن کا آؤٹ پٹ ہے۔
الیکشن ہو گیا ہے، اس کے بعد مسلم لیگ نون اور جو پوری گورنمنٹ ہے انہوں نے کافی حد تک جو ہے نا اپنا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ایڈیکیشن کی طرف لے کے چلے گئے۔
اسٹاک ایکسچینج اور ادھر ادھر کے میں کافی چینجز آ رہے ہیں، مگر عوام پہ اس کا کوئی اثر ابھی تک نہیں پڑا۔ اگر آپ گھریلو سامان دیکھ لیں یا الیکٹرانک سامان دیکھ لیں، کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں، تو اس میں سے واضح کوئی بھی چینجز نہیں آئے، وہی سے وہی طرح ہے۔
پنجاب کے جو حالات ہیں وہ اس قسم کے ہو چکے ہیں کہ اب لوگ، کسان کہتے ہیں کہ ہم نے فصلیں اگانا چھوڑ دیں گے، اور اسٹوڈینٹس جو ہیں ہر سال گریجویشن یا ایم فل یا آگے کی ڈگریز لے کے نکل رہے ہیں، لیکن ان کو بےروزگاری کے سوا اور کچھ نہیں مل رہا۔
امیدیں یہ تھی کہ مہنگائی ہو جائے، کم ہو جاتی اور عوام کو جو ریلیف ملتا ہے، لیکن مہنگائی کم ہوئی نہیں، عوام کو ریلیف ویسا مل نہیں سکا۔ جو چیز مہنگی ہو چکی ہے وہ اس مہنگائی کو کم نہیں کر سکے، وہی مہنگائی برقرار ہے۔
60 سال پہلے جو تھا اس سے بدتر ہو گیا ابھی، تو اب آگے میں کیا امید کروں گا، صحیح ہوں گے۔
مین گروسری کرنا ہی سب سے بڑا مشکل کام ہو گیا، آٹا، تیل، چینی اتنی مہنگی کر دی، اور باتیں تو سب بات کی ہیں، بچوں کے ساتھ بیسک نیڈز آپ نے مشکل کر دی ہیں انسان کی، تو پھر ملک کہاں لے کے جائیں گے۔
حالات میں بہتری تو نہیں آئی ہے اور ابتری آئی ہے، دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ بھی زیادہ ہو چکے ہیں، جبکہ مہنگائی جو ہے وہ حکومت سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہے۔
ملک میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ معاشی استحکام آ جائے گا اور ملک معاشی طور پر ترقی کرے گا۔ یہ ایک سال ملک بھر کی مختلف صنعتوں کے لیے کیسا رہا؟ آئیے صنعت کاروں کی زبانی جانتے ہیں۔
الیکشن کے ایک سال بعد اب چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ 2024 کے الیکشن سے پہلے تو بہت برے حال تھے، ڈالر اپنے عروج پہ چل رہا تھا اور انفلیشن اپنے ٹاپ پہ تھی، اور 2024 لوگ یہی کر کے بیٹھے تھے کہ نئی گورنمنٹ آئے گی، الیکشن ہوئیں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔
پچھلا سال جو تھا وہ ہماری انڈسٹری کے لیے تو بہت اچھا تھا، ہم لوگوں نے ریکارڈ گروتھ دیکھی، اباؤٹ 40%۔ سو ایس آئی ایف سی ٹائپ کے ادارے جو ہیں ان کے ساتھ ہم لوگوں کو ناؤ آر پالیسی آر اوپینینز آر ہرڈ ایٹ دا ہائیسٹ لیول۔ ہاں کچھ ڈاؤن سائڈس ہوئے، کچھ فارچونیٹ کچھ انفارچونیٹ کچھ ڈاؤن سائڈس ہوئیں، انٹرنیٹ ڈسٹرپشن ہوئی، کچھ اور انفراسٹرکچر کی چیزیں ہوئیں، بٹ بائی اینڈ لارج ہماری انڈسٹری کا جہاں تک تعلق ہے ہماری گورنمنٹ سے انٹریکشنس ہیں، اور اگر ہماری بات گورنمنٹ نے جس طریقے سے سن رہی ہے اگر اس پہ عمل بھی ہوا تو وی سی نو ریزن کہ ہم ایک بہت بڑی آئی ٹی پاور نہیں بن سکتے۔
8 فروری 2024 سے لے کر 8 فروری 2025 تک یہ سال کسانوں پر بہت برا گزرا ہے۔ اس میں سب سے پہلی فصل جو کسان نے لگائی ہوئی تھی اور وہ آئی وہ تھی گندم۔ گندم حکومت نے کسان سے خریدی نہیں، اور آج تک کسان کے گھر میں وہ گندم پڑی ہے، وہ اس امید میں رکھ کے بیٹھا ہے کہ کب ملک کا ریٹ، حکومت کا اناؤنس کیا ہوا ریٹ ہمیں ملے اور میں وہ گندم کو بیچوں۔
انڈسٹری کے لیے، صنعت کے لیے، بزنسز کے لیے پہلے سے مشکلات بڑھ گئی ہیں، نہ کہ آسان ہوئی ہیں، اینڈ اس کا آپ کو اندازہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے ڈکلائن میں نظر آتا ہے، پروڈکٹیوٹی کے ڈکلائن میں نظر آتا ہے، اور گرتی ایکسپورٹس میں نظر آتا ہے، اینڈ گورنمنٹ نے کوئی ایسا اسٹیپ نہیں لیا جس میں گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے بزنس کو، انڈسٹری کو۔ یہ انڈسٹری کی اپنی کاوشوں سے بجلی کی قیمت نیچے لائی گئی ہے، ورنہ گورنمنٹ شاید اس فیور میں نہ تھی۔
دوسری فصل ہماری بڑی فصل ہے پنجاب کی یا پاکستان کی کہیں، وہ آتی ہے چاول کی، اور جب اس کی باری آئی مارکیٹ میں بکنے کی تو کسان سے 4,000 روپے کائنات باسمتی چاول خریدا گیا پاکستان میں۔ آج اس چاول کو بکے ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں اس کسان کی فصل کو، اور مارکیٹ 400 گنا جمپ کر گئی ہے۔
تقریباً ایک ہفتے کے لیے، کچھ عرصے کے لیے، 2-3 دن کے لیے بہت زیادہ تھا، اور ایک ہفتے کے لیے ہماری کچھ ڈسٹرپشن ہوئی انٹرنیٹ کی، اس سے ہمارا کچھ نقصان بھی ہوا۔ ہیونگ سیٹ دا، اچھی بات یہ ہے کہ ناؤ وی ہیو اے کمپلیٹ روڈ میپ۔ وی پی این کی پالیسی ڈکلیئر ہو گئی ہے، جو پرانی پالیسی تھی وہ پریکٹیکلی، جو ہمیں فیئر تھا کہ جو ڈسٹرپشنس پہ ہوگی چیزیں، جو وی پی این کا جو فیئر تھا انڈسٹری کا، وہ فیئر انفاؤنڈیڈ تھا، وہ نہیں ہو سکا۔
کنسٹرکشن فیلڈ کے حوالے سے میں مینوفیکچرنگ کرتا ہوں، تو اس وقت 2023 میں جو پرائس تھا وہ تقریباً 43-42 روپیز تھا پر یونٹ، پھر اس کے بعد انکریز ہوتے ہوتے وہ 61 تک گیا، پھر اب دسمبر جو کلوز ہوا وہ 49 تک آ گیا ہے، مگر اس کا پروسیس سلو ہے، مگر ہوپس ہو کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ تھی
پچھلے سال میں ہماری گروتھ جی تقریباً 30% تھی، ہم اگلے سال میں بھی تقریباً اتنا ہی دیکھ رہے ہیں، پر اس کو آپ اس طریقے سے دیکھیے کہ اگر آپ 100 روپیہ کما رہے ہوں تو 30% گروتھ مینس کہ آپ نے 30 روپے کمائے، اگر آپ 1,000 روپیہ کما رہے ہیں تو 30% گروتھ کہ آپ نے 300 روپے مزید کمائے۔ سو اب ہم وہ 300 روپے کما رہے ہیں، ہم اس لیول پہ ہیں۔ سو گروتھ کو کنسسٹنٹ رکھنا ریکوائرز اے لاٹ مور ایفرٹ۔
اس ایک سال میں منڈیوں والوں نے، کیونکہ حکومت ریگولیٹ کرتی ہے منڈیاں، حکومت نے ان کو ریٹ وہ بتائے ہیں کہ ثابت کر سکے کہ مہنگائی نہیں ہے، لیکن اس مہنگائی کم کرنے کا یا کسان کو دبانے کا یا منڈیوں کو دبانے کا کیا فائدہ، جس سے آپ کی جو مین معیشت ہے کسان وہ مر رہی ہے۔
مگر ایک سال میں یہ ہے کہ را مٹیریل کے انٹرنیشنل پرائس نیچے آئے ہیں، پھر اس کے بعد انٹرنیشنل فریٹ بھی نیچے آنے شروع ہو گئے، آئل کے پرائسز سٹیبل رہنے کی وجہ سے، مطلب آئل کے پرائسز ٹھیک ہیں، تو یہ انٹرنیشنل فیکٹر بھی بہت بڑا ہٹ ہے۔ تو چیزیں گیٹنگ بیٹر.
ہمیں اپنی کنٹری پرسپشن پہ، مارکیٹ ایکسس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ایک زیادہ بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ان ساری چیزوں کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے اگر ہم نے پاکستان کی اجتماعی ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک گاؤں ایسا بھی ہے جہاں کے مکینوں نے اسے سموکنگ فری کر دیا ہے. اب اس گاؤں میں کوئی بھی شخص سگریٹ یا حکا نہیں پیتا، نہ ہی پان گٹکا وغیرہ استعمال کرتا ہے اور نہ ہی منشیات کا استعمال کرتا ہے. اس گاؤں کی سیر کروا رہے ہیں یوسف جمیل اور زبیر ڈار اپنی اس رپورٹ میں.
یہ بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر میں ایک سموکنگ فری گاؤں ہے. اس گاؤں میں کوئی سگریٹ نہیں پیتا. شیخ گنڈ نامی یہ گاؤں جنوبی ضلع انت ناگ میں واقع ہے. کچھ عرصے سے اس گاؤں کا سوشل میڈیا پر بھی خوب چرچا ہے اور سماجی حلقوں میں اس کے مکینوں بالخصوص نوجوانوں کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں. اور یہ سموکنگ فری گاؤں صرف اعلان تک محدود نہیں ہے بلکہ شیخ گنڈ کے مکین اس پر سختی کے ساتھ عمل پیرا بھی ہیں. آئیے آپ کو گاؤں کے اندر لے جا کر اس بارے میں مزید جانکاری دلاتے ہیں.
سگریٹ اور ہر قسم کی منشیات کے استعمال کے خلاف یہ مہم تقریباً 2 ماہ پہلے شروع کی گئی تھی اور آج شیخ گنڈ کے کسی گھر میں یا دکان پر نہ حکا نظر آتا ہے اور نہ کہیں کوئی شخص سگریٹ پیتے ہوئے. بزرگ ہوں یا نوجوان، سب کا یہی کہنا ہے کہ وہ اس مہم کا حصہ ہیں. چند دن ضرور مشکل میں گزرے لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس سے آزاد ہو گئے ہیں.
آپ سگریٹ پیتے تھے یا حکا؟
نہیں سر، حکا پیتا تھا زیادہ، سگریٹ نہیں پیتا.
کتنے سال تک آپ پیتے رہے؟
لگ بھگ سر 40-45 سال تک.
تو ایک دم آپ نے چھوڑ دیا؟
ایک دم آپ نے چھوڑ دیا.
میر جعفر ان نوجوانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنے گاؤں کو منشیات سے پاک کرنے کی یہ مہم شروع کی. وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے یہ خبریں پریشان کن تھیں کہ جموں کشمیر میں منشیات کے عادی افراد کی تعداد بڑھ رہی ہے اور بالخصوص نئی نسل اس لت میں مبتلا ہو رہی ہے.
میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اگر میں اپنے گاؤں سے سٹارٹ کروں، میں نے سوچا کہ نہیں، کچھ نہ کچھ تو اپنے سماج کے لیے اب کرنا پڑے گا.
رضاکاروں نے سب سے پہلے سگریٹ، تمباکو وغیرہ بیچنے والے دکانداروں سے رابطہ کیا اور انہیں ان چیزوں کا کاروبار بند کرنے پر آمادہ کیا اور پھر گھر گھر جا کر شیخ گنڈ کو نشہ مکت بنانے کی مہم چلائی.
لوگوں کو سمجھایا کہ نہیں، اس سے حالات بگڑ سکتے اور کہیں نہ کہیں ہمارے جوان جو ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں، وہ نسل ہی ختم ہو سکتی ہے.
مالی نقصان تو ہوا ہے، مطلب اس پہ ہم نے قربانی دی، کیونکہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے یہ بچنا چاہیے. ہم تو خوش ہیں اس پہ.
ہم اس وقت سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا جو دیکھتے ہیں، اس میں جو سب سے زیادہ جو خبر ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ ڈرگ ایڈکشن کے بارے میں ہوتی ہے. اس لیے بحثیت ایک سینئر سٹیزن کے انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے، تو ہم اخلاق کی ذمہ داری جان کر اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں.
یہ جو ہمارے ارد گرد میں جو گاؤں ہے وہاں پہ اس کا اثر دکھائی دے رہا ہے اور باضابطہ وہاں کی جو اوقاف کمیٹیز ہے وہ ہمیں مدعو اس وقت کر رہی ہے کہ آپ ہمارے گاؤں میں آئیے، ہم بھی یہاں پہ انیشیٹو اٹھا رہے اور ہم بھی یہ اٹھائیں گے.
ایک ایسے وقت میں جب جموں کشمیر میں منشیات کے خلاف سخت مہم چلائی جا رہی ہے، شیخ گنڈ کے مکینوں کا اپنے طور پر لیا گیا یہ قدم تحسین کے قابل ہے. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، شیخ گنڈ، کشمیر.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا V360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زموږ ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
در برنامه روایت امروز. بر بنیاد معلومات سازمان ملل متحد، با وجود کاهش کمک‌ها، این سازمان در سال گذشته توانست که برای بیش از 13 میلیون تن در افغانستان کمک کند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی می‌گوید که توقف موقت کمک‌های خارجی ایالات متحده نظام صحی افغانستان را متاثر خواهد ساخت. استر محکمه طالبان در اعلامیه میگوید که بر اساس فیصله محکمه ابتدایی ولسوالی خاص اورزگان، برخی از افراد در اتهام به برخی از تخطی‌ها در ملای عام شلاق زده شدند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته صدها تن را به اتهام‌های مختلف در ملای عام شلاق زدند. این گروه با وجود درخواست‌های مکرر سازمان‌های حقوق بشر مبنی بر توقف مجازات بدنی به این نوع مجازات ادامه داد است. و مقام‌های محلی طالبان در دایکندی و بامیان می‌گویند که مسیرهای مواصلاتی به این ولایت‌ها به دلیل باریدن سنگین برف مسدود شده است. معمولاً شورای سالنگ که کابل را با 9 ولایت شمالی وصل می‌کند، در فصل زمستان چندین بار موقتاً مسدود می‌گردد. برنامه روایت امروز با سلام و شما، لینا روزبه میزبان برنامه این ساعت هستم. ممنون که تا حال بیننده برنامه رادیو آشنای صدای آمریکا هستید. امیدواریم که در نیم ساعت بعدی نیز در طول برنامه با ما باشید. موضوع برنامه را به اظهارات اخیر سازمان ملل متحد در قبال افزایش شمار کودکان و مادران مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان اختصاص دادیم که طبق آمار سازمان ملل متحد انتظار می‌رود این تعداد تا ماه می سال جاری و بیش از 3.5 میلیون تن برسد. آقای صلاح‌الدین سیدی، تحلیلگر سیاسی از لندن و از طریق اسکایپ با ما خواهند بود. سلام با شما، ممنون آقای سیدی از وقتتان. تا این موضوع را با ایشان به بحث بگیریم، ولی قبل از اینکه به موضوع برنامه بپردازیم و سرخط چند خبر از افغانستان توجه کنید. بر بنیاد معلومات ملل متحد، با وجود کاهش کمک ها، این سازمان در سال گذشته توانسته است که برای بیش از 13 میلیون نفر در افغانستان کمک کند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی میگوید که توقف موقت کمک های خارجی ایالات متحده نظام صحی افغانستان را متاثر میکند. این اداره با نشر گزارش میگوید که این اقدام بیش از 9 میلیون نفر را در افغانستان در بخش دسترسی به خدمات صحی با مشکل مواجه خواهد ساخت. ستر محکمه طالبان در خبرنامه جداگانه بر روز دوشنبه گفته است که بر اساس فیصله محکمه ابتدایی ولسوالی خاص اورزگان، 2 تن به اتهام قتل و لواطت و 1 تن به اتهام روابط خارج از ازدواج در این ولایت شلاق زده شدند. در ادامه این اعلامیه آمده است که یکی از این افراد به 1 سال زندان و 39 ضربه شلاق، فرد دیگر به 1 سال و 6 ماه زندان و 30 ضربه شلاق و 1 تن دیگر به 6 ماه زندان و 39 ضربه شلاق محکوم شده است. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال صدها تن را به اتهام‌های مختلف در افغانستان شلاق زدند و این گروه با وجود درخواست مکرر سازمان حقوق بشر مبنی بر توقف مجازات بدنی به این نوع مجازات ادامه دادند. مقام‌های محلی طالبان در دایکندی و بامیان می‌گویند که مسیرهای مواصلاتی این ولایت به دلیل ریزش سنگین برف مسدود شده است. خبررسانی باختر در کنترل طالبان به نقل از سید غضنفر کاظمی، سخنگوی والی این گروه در دایکندی، امروز دوشنبه گفت که بر اثر برفباری شدید مسیر کوتل قناقی که دایکندی را به بامیان وصل می‌کرد و مسیر ولسوالی خدیر در مرکز دایکندی و مسیر ولسوالی کتی به مرکز این ولایت به گونه موقت مسدود شده است. برفباری و طوفان‌ها باعث بسته شدن شاهراه سالنگ نیز گردیده است. بیننده برنامه روایت امروز هستین. موضوع برنامه را با گزارش تازه ملل متحد مبنی بر احتمال تشدید و یا بیشتر شدن تعداد مبتلایان به سوء تغذیه در افغانستان اختصاص دادیم. این گزارش ملل متحد حاکی است که تا ماه می سال جاری احتمال دارد که تعداد مبتلایان و امراض سوی تغذیه که بیشتر شامل کودکان و مادران است ممکن به 3.5 میلیون تن برسد. آقای صلاح‌الدین سعیدی تحلیلگر امور سیاسی و اجتماعی از لندن از طریق اسکایپ با ما هستند با جزئیات بیشتر و تحلیل این موضوع. آقای سعیدی سلام و سپاس از شما. نگرانی های ملل متحد در قبال کمبود امداد به افغانستان و ابتلای کودکان و مادران به سوی تغذیه در حال به نشر می رسد که احتمال کاهش روزافزونی در امداد خارجی به خصوص از سوی ایالات متحده و کشورهای خارجی می ره. آیا شما نگران تشدید بیشتر اوضاع به خصوص در قبال تغذیه و کمبود مواد غذایی بر مردم در افغانستان هستین؟
به نام الله متعال سلام خدمت شما و بیننده های محترم. مطمئنن سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی و ایالات متحده امریکا در سال گذشته خدماتی را که در این راستا اجرا کرده واقعا بسیار کم بوده، اما با توقف موقت کمک های ایالات متحده امریکا من حیث یکی از کشورهای بزرگ جهان که در سال 2024 در حدود 62 میلیارد دلار در این راستا به مصرف رسانده، به هر عنوانی که باشه ولو به صورت موقت مطمئنن تاثیرات بس منفی را در تمام ساحات کمک های جهانی از جمله در مسائل صحی و مسائل سوء تغذیه در افغانستان بجا خواهد گذاشت و این جدا قابل تشویش و قابل دقت است.
بله، خب از سوی دیگر در حالی که در قبال مبارزه با ویروس پولیو کشور افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی هستند که حال با مسئله پولیو مواجه هستند و کمپین پولیو کمپین بود که مکررن از حکومت طالبان تقاضا شده بود که در زمینه تطبیق واکسین پولیو و جامعه جهانی کمک کنند، حال به گزارش ملل متحد طبق معلوماتی که در او آمده است که دیگر واکسیناتوران یا کسانی که در کمپین واکسین پولیو هم هستند قادر به این نیستن که واکسین را خانه به خانه تطبیق کنند طوری که در گذشته جریان داشت و این تأخیرها ممکن باعث افزایش حتی آمار مبتلایان به ویروس پولیو شود. پلیس البته محو ویروس پولیو یک کمپین صحی نیست که تنها مختص به افغانستان باشه، یک کمپین جهانی بود و بسیار پول و سرمایه گزاف روی از او سرمایه گذاری شد تا چند کشوری که در صدر کشورهای دارای ویروس پولیو بودن حال تعداد ابتلاع به این ویروس در اونجا به صفر تقلیل پیدا کرد، ولی متاسفانه در افغانستان به دلیل جنگ ها تنش های مرض هنوز قربانی داره در میان کودکان. به نظر شما این تا چت نگران کننده است و فکر میکنین که آیا پیامد از این میتونه فراتر از افغانستان باشه؟ میتونه مثلا با شبکه حال ویروس پولیو و کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای آسیا همسایه افغانستان از طریق افغانستان انتقال پیدا کنه؟
دقیقا امین ملاحظه مغز کلام هست. به عنوان از این که در کمک های جهانی در این راستا تخلفاتی وجود داشت، خورد و بردی وجود داشت و بتوانه مثلا ایالات متحده امریکا مصارف خود کم کنه تا بنابرای رهایی پیدا بکنه، چون این چیزی نیست. جهان یک قریه خرد شده و با عدم مصرف در این راستا که سرحدات این امراض شناخته و مشخص نمیشه، مطمئنا جهان همه در تهدید خواهد بود اگر به صورت هدفمند و به صورت درست و به صورت دقیقا سازماندهی شده در این راستا امور تنظیم نشه و به هر بهانه از جمله ای که مثلا در این کمک ها سوء استفاده بود، اگر عدم دقت صورت بگیره کل جهان تهدید است. مطمئنا در مرحله اول بعضی از کشورها در خط اول، اما این محدود به این کشورها نمیمانه. جهان همو قسمی که گفتیم قریه خرده گشته، مطمئنا کل جهان به نحوی از آنها زیر تهدید خواهد بود و آنهایی که کوتا نظرانه چنین فکر میکنن که پول را در راستا صرفه‌جویی کردن خطا میکنن و از لحاظ دراز مدت که دراز مدت هم زیاد نخواهد بود، به اصطلاح حتی میتوان گفت که در قصیر المدت با مشکلات مواجه خواهد شدن که باز دو چندان و سه چندان مجبور و مصرف کردن شود.
بله، خب شما اشاره کردیم به موضوع سیاسی که در عقب از این وجود داره. عمده ترین انتقادهایی که در حال حاضر به خصوص از زمانی که رئیس جمهور ترامپ در ایالات متحده روی کار آمده ایست که بخش اعظمی از کمک‌های ایالات متحده متاسفانه و از ملل متحد به دست طالبان میفته، یعنی به سمت کسانی که قربانیان اصلی فاجعه هستند، چه امراض در سکتور صحی، چه در بخش مثلا فاجعه زلزله زده ها بود که در هرات اینا به وقوع پیوست، سیلاب زدگان، کسایی که با قحطی با خشکسالی مواجه هستند. و اخیراً مایکل والتز مشاور امنیت ملی امریکا هم گفته که اکثریت و بخشی از قراردادهای پول که بیش از 3 میلیارد دلار میشه به طالبان اختصاص پیدا میکنه و قرار است که اینا کمیسیونهایی را مایکل والتز خبر داده که حکومت میخواهد که یک گروههایی را ایجاد کنه که روی چگونگی مصرف این پول اینا بتونن یک سیستم نظارتی را ایجاد کنن که مشخص شده این پول به کجا میره. و از سوی دیگه هم تعداد روزافزونی از اعضای کانگرس امریکا میگن که پول دیگه نباید به افغانستان بره، به خصوص جمهوری خواهان. برداشت شما از این موضوع چیست؟
از آخرش اگر شروع کنیم، آنهایی که به این باورمند هستن که کمک ها به کسانی که عاجل ضرورت دارن باید رساندن نشه، بنابر عواملی که اینجا و آنجا پیشکش میکنن به صورت یقین خطا میکنن. مردم افغانستان و بخشی از کشورها در اینجا، آنهایی که در صف متحد در مبارزه علیه ترور و دهشت قرار داشتن قربانی دادن و یک سلسله مجبوریت ها اینها را به طرف کشان و در نتیجه از او حال اگر بنابر تخلفاتی که وجود داره، بنابر عدم سازماندهی درستی که وجود داره، مطمئنن باید تحقیق شو، مطمئنن باید مورد بررسی قرار بگیره، اما به هیچ صورت نباید این کمک ها توقف پیدا بکنه. به هیچ صورت به این معنی نیست که به قیمت رسیدن این پول ها برای تروریست ها، برای افلاطی گری ها، ولی مطمئنن راهی هست که جلوگیری شو و چطور مستقیما به کسانی که ضرورت داره برسن. اگر بیکاری به اصطلاح عدم در فهم، عدم سازماندهی درست در کسانی که توزیع میکنن بوده که بوده، این به هیچ صورت دلیل از این شدن نمیتونه که به اصطلاح این کمک ها به این مناطق، به این مردم به اصطلاح توقف پیدا بکنه و این راه حل درست نیست.
بله، با چند نقل قول از کسانی که البته در یک مقاله آزادی به اونا تذکر داده شده نام هایشان و ای که نظریات را که ابراز کردن با شما در میان میگذارم. یکی از کارمندان برنامه جهانی غذا WFP در ولایت ننگرهار برادی آزادی تایید کرده که بله، دخالت طالبان 100% در موضوع امداد رسانی به مردم در ننگرهار وجود داره. همچنان کس دیگه به نام رحیم الله که ساکن شهر کابل است نیز در این مورد گفته که کمک‌های بشری که به اینجا میرسه، اول طالبان افراد خود را به او ثبت نام میکنن و بعد هرچه که من به مالک محل و امام جماعت محل داده میشه و بعد هرچه که باقی مانده در بین مردم است که بسیاری مقدار اندک گفته شده و ای که به مردم نیازمنده که طفلای زیاده را دارن و اینا با سرمای زمستان مواجه هستن چیزی نمیرسه. به نظر شما یک معضله بسیار بزرگ است، طوری که شما گفتن اگر امداد قطع شود تعداد زیادی از اون متضرر میشن، زندگی کودکان در خطر است، خانواده ها، و اگر امداد قطع هم نشه کسی مثل حکومت طالباست که ظرفیت از او را داره که اجازه نمیده که کمک به شکل مؤثر از این به نیازمندا برسه. چطور یک مکانیزمی به نظر شما یا جهان فشار کافی را برای شفافیت روی حکومت طالبان در عرصه امداد رسانی وارد کرده یا خیر که از اونا حساب دیگه شده؟
نه، نکرده و نباید هم بکنه. آنهایی که در منجمنت و اداره همچو سازمان ها قرار دارن، به خاطر از این که معاش دلاریشان قطع نشه، تلاش میکنن به هر قیمتی مشروع و نامشروع با کسانی که غاصب هستند، متخلف حقوق بشر هستند و با حاکمیت ها و افراد جور بیایند تا در این راستا گزارش های را ارائه بکنند که معاش های دلاریشان صحیح باشد. ما کاملا باورمند هستم که مکانیزم وجود داره، طرق وجود داره که چطور این کمک ها به مستحلکین و به کسانی که ضرورت دارن برسند. این همه نارسایی ها، این همه بیکفایتی های منجمنت به هیچ صورت که مطمئنن چیزی را که شما هم نقل قول کردین چون این تخلفات وجود داره، از همی عامل هم من حیث به افشاگری حاکمیت طالبا باید استفاده می شود که او مردم و او ملت ما کمک های بیشتری برای شما خواهد دادیم و می تیم اگر حاکمیتی که در اینجا هست در وقت تو مانی نشود ازی باید استفاده مؤثر صورت می گرفت. اما آنهایی که چنین چیزها را تنظیم می کنند بنابر هر دلیلی که باشه دلیل اصلیش بی‌کفایتی ای افراد است و ما در این راستا راه‌ها و مکانیزم‌هایی هست که چطور شود این کمک‌ها به مردم به صورت درست برسد. تشکر.
بله. خب آقای سیدی، آیا شما به این مفکوره هستین که اگر سیستم بلفرض ملل متحد، بلفرض بنیادهای امدادرسان فشار بیشتر را روی حکومت طالبا وارد کن، چرا که حکومت طالبا مکررن این فرضیه را رد کرده که کدام دخالت در امور کمک رسانی داره، به نظر شما پس چه باید شبه که حکومت طالبا مسئول بنام مسئول قرار داده شوند در قبال انتقال و یا تقسیم امداد در بین مردم؟
بجایی که ما این مسئله را تعقیب میکنم مبدا و سوال اساسی است که حاکمیت طالب مسئله کمک رسانی با مسئله برسمت شناسی دو بحث جداگانه است.
بله.
حاکمیت طالبان حاکمیت رسمی نیست، حق نداره در این کمک رسانی ها سهم داشته باشه، چنانچه در اینجا و آنجا تأکید داشتن که ما باید خبر شویم، با ما باید کوردینه شوه و بعد از توضیح صورت این مبدعاً خطا هست و همچون توقع حاکمیت دفکتو طالبا کتابال مرشونی است توقع خطا هست. ایشان هم ندارن در توضیح و یا به اصطلاح سازماندهی سهم بگیرن، بخاطر اینکه اونا برای جامعه جهانی برحق و یا ناحق حکومت مرشون است. لذا اگر این مبادی اساسی را روشن نشوه و با طالبان گفت و که شما حق ندارین در توزیعش سهم داشته باشین، تا در اون صورت به اصطلاح ما به تعلیمی مسئله را از لحاظ بنیادی حل میکنیم. اگر متاسفانه دیده میشه که این مسئله بنیادی از همون مبدا حل نشده و طالبان اینجا و اظهار میدارن که گویا ما به اصطلاح سهم داشته باشیم و این مبدا خطا است.
بله. ولی یکی دیگه از بحثایی که شما به موضوع خوب تذکر دادین که باید این شرط را از سوی سازمان ملل متحد یا بنیادها تعیین شود که در صورت انتقال کمک حکومت طالبا هیچ حق را نداره که تصمیم بگیره کمک به کجا بره یا به کی و این وظیفه امداد. ولی در برخی نقاط افغانستان که این فاجعه ها جریان داره، مثلا ما خواندیم که ویروس پولیو بیشتر در ولایت های مثل هلمند است، قندهار، ننگرهار، در اونجا اوضای امنیتی طور است که طالبا خود را مسئول یا ادعا میکنن که ما باید تامین امنیت کنیم برای از کسایی که امداد رسان هستن، یا به نوع خود را در این پروسه شامل میسازن. به نظر شما چه باید بشه پس این مکانیزمی که مردم دسترسی به اون مناطق ندارن و بیشتر کسایی هم که صدمه میبینن از قحطی و غیره در کابل اینا نه، بلکه بیشتر در این ولایت های منزوی هستن؟
این مسئله به شکل مرکزی چنان تنظیم شود و حاکمیت دفکتو طالبا به توافق رسیده شوه، ما زیر بغل در موتر و به اصطلاح با وسایل مختلف به این ملتی که شما مدعی خدمت به او هستین میخواییم دوا برسیم، امداد برسیم، میرسانیم. شما تفنگ دارین، آیا شما اجازه میتین که ما این دوا را برسانیم و یا نمیرسانیم؟ اگر این شرط طالبا قبول نکنه مسئله ختم است، و اگر قبول میکنه و به اصطلاح تبلیغ و نظارت و رادیو و تلویزیون در این راستا کاملا در جریان باشه تا آنهایی که مدعی خدمت هستن حداقل تجرید شوند از جامعه که چی عامل نرساندن کمک ها به این ملت است. و متاسفانه در این راستا هماهنگی مانند یک پکیج باید صورت بگیره که قرار معلومات در این راستا صورت نمیگیره و معلومات دست اول نشان میده که دقیقا از هم چو کمک ها سو استفاده میشه. این به این معنی نیست که کسی که در طالب بود به او پولیو تطبیق نشه و یک سلسله کمک های ابتدایی برای غربا، اما امتیاز گرفتن در این راستا بنامی که بخشین امکاناتی خود استفاده میکنن با این باید حق دادن شد. تشکر.
خب یک وقفه کوتاهی میگیریم آقای سیدی و بعد باید با ادامه از این بحث با شما و با بیننده و شنونده خواهیم بود.
بفرمایید.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما استاسو غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاسو غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
بیننده برنامه روایت امروز هستند. در برنامه امروز روی گزارش تازه ملل متحد در قبال نگرانی از ابتلای بیش از 3.5 میلیون مادر و نوزاد در افغانستان به سوی تغذیه، در سایه بحث هایی که روی ادامه و یا ختم کمک های بشری به افغانستان جریان داره با آقای سیدی تحلیلگر امور صحبت میکنیم. ممنون که تا این لحظه و تا این وقت برنامه با ما هستین. آقای سیدی، اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا متاسفانه گفته که امسال 83 پروژه بشر دوستانه خود را به دلیل دخالت مستقیم طالبا که از استخدام کارمندان در داخل افغانستان آغاز تا توزیع کمک ها و دیگر امور مرتبط به کمک ها شده متوقف می سازه. و ما حال در ایالات متحده هم اداره آقای ترامپ را روی کار داریم که یکی از البته اعضای از این اداره منتقدین بسیار جدی کمک های ایالات متحده به خارج از این کشور هستند. ما شاید از این بودیم که اداره توسعه و انکشاف ایالات متحده روی همین دلیل فعالیتش به حالت تعلیق حال در آمده، چرا که گفته میشه امداد طوری که باید به مصرف نمیرسه. در صورتی که فعالیت های اوچا در حال حاضر متوقف شده، ملل متحد باز هم شاکی است از دخالت طالبا و اداره آقای ترامپ هم چندان علاقه سریعی را به ادامه کمک ها نداره. تا چند ما باید نگران بحران بشری و دامنه افزایش از این بحران بشری در آینده نزدیک در افغانستان باشیم؟
از آخرش بحران بشری باید مطمئنا بیشتر خواهد بود. ای که ایالات متحده آمریکا تحت رهبری آقای رئیس جمهور جدید از 10,000 کارمند کمک هایی که ایالات متحده آمریکا به جهان میکنه در حدود 650 نفر میخواهد بگذاره و در اکثر موارد این کمک ها را متوقف ساخته، اشتباهی هست، تراژدی بشری هست که مطمئنا ضررش به مردم آمریکا هم خواهد رسید. یک. دوم، به هیچ صورت همون قسمی که در ابتدا گفتم، سوء استفاده، عدم تنظیم امور به صورت درست و امثال از این تخلفات دلیل مبرر و مجوز برای از این نیست که این کمک ها متوقف شد و آنهایی که چنون می اندیشند کوتاه نظری دارند و در تحلیل نهایی به ضرر خود، به ضرر انسانیت و به ضرر منطق صحبت میکنند که هر انسان باید در راستا با مسئولیت صحبت بکنند. به این خاطر آنچه تخلفات وجود داره در رابطه با رساندن کمک ها این مسئله امروز نیست. حتی در چوکات سازمان ملل متحد چند فیصدش به معاشات و یک سلسله مسائل لوجستیکی مصرف میشه و چند قسمتش به مصرف اصلی میرسه. این مشکلات وجود داشته، از قبل هم وجود داشت، اما عدم تنظیم بهتری امور دلیل برای ازی نیست که بنابر یک سلسله خواسته های سیاسی و مطالبات سیاسی و گویا به معنی ازی که سوء استفاده صورت میگیره توقف داده شد. سوء استفاده صورت میگیره، مکانیزم ساخته شد که چون سوء استفاده صورت نگیره. بله. اما ای که توقف داده شد و ای کدام چیز تفریحی و تفرج نیست. سوء تغذیه مسئله بنیادی است که او طفل که تولد میشه گناهکار نیست. به این خاطر در همچو مسائلی که اکثرا ما کشورهای بزرگ گناهکار هستیم، ما انسانها گناهکار هستیم و عامل یک سلسله بحرانات هستیم و رسالت خود ادا نکنیم، این به هیچ صورت مبرر داشته نمیتونه. شکر.
بله. خب شما در اروپا زندگی میکنین، اکنون از آلمان و از طریق اسکایپ با ما هستین. کشورهای اروپایی، فرانسه، آلمان، بریتانیا و غیره، روحیه امداد رسانی و روحیه به طور کل همکاری از اینا با مردم افغانستان
با روی کار آمدن آقای ترامپ تا چه حد متحول شد؟ آیا حس میکنیم که این کشورها هم ممکن مشی مشابه به اداره آقای ترامپ را در قبال اوضاع در افغانستان روی دست بگیرن، یا اینکه اینا روابط متفاوت تر را میخوان به او کشور داشته باشن؟
توقع ما از جهان با در نظر داشت مشکلاتی که او کشورها داره باید تنظیم شود.
بله.
کشورهای اروپایی در جهان به خاطر اینکه ایالات متحده آمریکا را خوش بسازن، در اوکراین، در افغانستان و در بخشی از کشورهای جهان سیاست‌هایی را در پیش گرفتن که او گاز و او به اصطلاح مواد سوخت را که دیروز با 3 افغانی می خریدن حال به 9 می خرن، و در مسائل تولیداتی که از اوکراین می آمد، گندم و روغن و یک سلسله گپا، در نتیجه سیاست‌های جنگی چندین مرتبه بلندتر می پردازن و مردم این کشورها هم و از او جمله در جرمنی داره که احزاب به اصطلاح فاشیستیه که امی کمک ها به جهان باید صورت نگیره، مهاجرت ها صورت نگیره، در حال قوت گرفتن است و این حکومت ها مجبوریت های خود هم دارن. با تمام این مجبوریت ها حکومات این کشورها تا حد زیاده کمک میکنن، اما مطمئنن اگر یک گوشی از جهان در این راستا تغافل میکنه و به اصطلاح کمکانه در این قسمت ها فشار زیاد وارد میشه و یا تقاضاها از اینا که مسائل امنیتی و دفاعی و در به اصطلاح ناتو و مسائل خود برد این از یک جای باید گرفته شد، مطمئنن تاثیرات منفی خود خواهد داشت. اما اروپا و جهان تا حد زیاد مردم این مناطقه که ما میشناسم دلیل به استراب برای کمک کردن دارن، اما امکانات از اینها هم محدود است.
بله، خب طوری که شما گفتین جنگ در اوکراین باعث شده که اقتصاد کشورهای اروپایی و تقریبا تمام کشورهای جهان غرب صدمه ببینه، به نظر شما این مشکلات اقتصادی تا چه حد امداد رسانی به افغانستان را متاثر می‌سازه؟
مطمئنن این کشورها حسابشان بودجهشان از یک جای میگیرن و به بخش‌های مختلف تقسیم میکنن.
بله.
این که پول معین با پول گزاف به خاطر خریدن گاز قیمت، تیل قیمت، امداد رسانی به اوکراین، سلاب در اینجا به مصرف میرسه، این باید از یک مبحثی از یک فصل و باب دیگری گرفته شود. مطمئنن این کمک ها و این مصارف اضافی سطح زندگی به اصطلاح با مصارف زیاد مواجه شدن، مطمئنن در قسمت اقتصاد کمک و به اصطلاح تاثیر منفی داره و تاثیرات تمامی امروز سر خود مردم انگلستان، در جرمنی و در بعضی کشورها میبینیم که اشیا قیمت شده، کسی که برای خود نرسنده نتانه دیگه چطور به دیگران رسنده بتانه.
بله.
آنقدر روحیه بد نیست، کمک ها صورت میگیره، اما مطمئنن حکومت ها تحت فشار هستن.
بله.
و مردم دیگیشان در حالت به اصطلاح قیمت شدن و سختی ها هست.
بله، ممنون و سپاس از شما آقای صلاح الدین سیدی، تحلیلگر امور که از آلمان با ما بودید. برداشت خود را روی گذاشته تازه سازمان ملل متحد در قبال امداد رسانی به افغانستان و خبر ناگواری که تعداد بیشتری از کودکان و زنان ممکن تا ماه می بعد مشکل و معضله صحی سوی تغذیه مبتلا شدند. سپاس از وقتتان. ممنون از بیننده و شنونده هایی که تا حال در این برنامه با ما هستند، در طول برنامه با ما بودند، محتوا را دنبال کردند. بخش روایت امروز برنامه رادیو آشنای صدای آمریکا در اینجا خاتمه پیدا میکنه، ولی همکاران آماده هستند تا میزبان شما در این ساعت و یا یک ساعت بعدی این برنامه باشند. امیدوارم شنونده و بیننده ما باقی بمانید و همچنان رجوع به صفحات ما را در رسانه‌های اجتماعی فراموش نکنید که از آن طریق میتونید برداشت های خود را روی محتوای برنامه ها با ما در میان بگذارین. تا برنامه
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هستم.
احمد سیرزی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده.
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا.
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش‌ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها.